ندارن. تازه بعد 35 سالگی میخوان بچه دار بشن و مواجه میشن با کاهش ضخیم تخمدان و نازایی. خب این بیشتر به خاطر سن و به خاطر تغییر شرایط خانواده ها و تغییر فرهنگ. ما قبلا خانمی نداشتیم، توی مادران ما هیچ خانمی تا 35 سالگی نداشتیم که اصلا بچه دار نشده.
بله بله درست، بله واقعا
زیر 20 سال یا بین 20 تا 30 سال اینا 3-4 تا بچه رو داشتن. به خاطر همین ما نمیتونیم این نسل رو با اون نسل مقایسه کنیم که بگیم که اون نسل ناباروری بینشون کم بود ولی توی این نسل ناباروری زیاده، به خاطر اینکه اونا اکثرا تا 30 سالی که همشون بچه داشتن. ولی الان فرد میبینید 34-35 سالی که بالای 30 سالش هنوز ازدواج نکرده. و یه چیز دیگه هم که هست جدیده است، مثلا ما میبینیم بین خانوم ها سیگار کشیدن، قلیون کشیدن زیاد شده. خب اینها خیلی روی ذخیره تخمدان تاثیر میذارن. آلودگی های هوا، سبک زندگیمون، استفاده از غذاهای فست فود یا استرس هایی که الان خانوم ها دارن، چون که اکثرا شاغلن، تحصیلات میکنن، خب اینا همش استرسه که به خانوم ها داره وارد میشه. همین باعث میشه که کیفیت تخمکاتون و ذخیره تخمدانیتون خب به تبع بیشتر خواهش پیدا کنه. به خاطر همین هنوزم که هنوزه ما زندگی سبک نرمال رو به خانوم ها میگیم. به نظر خود من این سبک نرمال باید از دبیرستان به دختران نوجوان گفته بشه، آموزش داده بشه که چه زندگی، زندگی هلسی هستش، باید چی بخورین، باید چقدر ورزش کنین و چرا باید این کار رو انجام بدین. باید دلیل و منطق بیارین. وقتی میگیم که مثلا سیگار نکش، چرا داریم میگیم سیگار نکش؟ این سیگار کشیدن چجوری باعث میشه که یائسگی تو 5-6 سال زودتر اتفاق بیفته؟
درست.
چجوری باعث میشه که بعدن دچار مشکلات ناباروری بشی؟ روی جنینت اثر میذاره، باعث به دنیا اومدن نوزادان معیوب میشه. اینها رو باید با دلیل و منطق به نوجوانان و جوانان آموزش داد. به خاطر همین باید پیشگیری رو از همینجا شروع کرد.
بله.
ولی خب ارث هم خب تاثیرگذار هست. همونطوری که گفتم اونایی که مادر و خواهری دارن که یائسگی زودرس داشتن خیلی بیشتر در معرض خطر هستند.
بسیار سپاسگزارم دکتر سیمین ظفردوست، جراح زنان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه درمان ناباروری ابن سینا. متشکرم خانم دکتر، سپاس از شرکتتون در گفتگو. خدا نگهدار.
خدا.
به پایان این سپهر دانش رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بی. همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم، زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چند گرو. بیدار شد از طلب پا تا سرم ایثار شد. عشق دیگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگی. به شعرم ریخته چون تبه عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده.
حقی که به گردنم میماند،
ما با رعایت نکردن حق دیگران باعث مشکلاتی میشیم و حتی باعث ناراحتی دیگران. چرا باید این کار رو بکنیم؟ خانم نوبت من بوده، عذرخواهی میکنم.
من متوجه نشدم، ببخشید.
من الان 2 ساعته توی صفم.
فکر کردیم تموم شده دیگه کارتون دیگه، بخاطر همین من اومدم جلو.
به نظرتون کارتون درسته که نوبت رو رعایت نمیکنی؟
اصلا متوجه نشدم.
آقا شما دیدین که من جلو شما بودم؟
من دقت نکردم. متوجه نشدم.
خودتون نوبت رو رعایت میکنی؟
سعی میکنم.
اگه یکی نوبت رو رعایت نکنه ناراحت نمیشی؟
چرا؟ 100%.
شما به عنوان صندوقدار دیدین که افراد نوبت رو رعایت نکنن؟
بله خیلی.
چرا این اتفاق میفته؟
شاید به خاطر آگاهی نداشتنه که باید فرهنگسازی بشه ایمون این مردم. باید رعایت کنن، ولی خب خودشون من متوجه شن. هر چقدر هم که ما تذکر بدیم بازم خود افراد هستن که من متوجه
شما تذکر میدی؟
بله.
رعایت نکردن حق دیگران حق و ناس نیست؟
قطعا هست.
توی یکی از بیمارستان ها هستیم و من میخوام که نوبت رو رعایت نکنم و از صف جلو بزنم.
خیر اصلا به هیچ.
چرا نمیشه؟
چون حق نفر بعدی من هم ضایع میشه.
حالا شما اجازه بدین بقیه متوجه نمیشن.
نه من از حق خودم میتونم بگذرم ولی بقیه نه.
آقا اجازه میدین من مریضم بدحاله. اجازه میدین؟
نه اجازه میدین چرا که نه.
خانم ایشون اجازه میدن، شما اجازه بدین من زودتر نوبت بگیرم.
ایشون از حق خودشون میتونن اجازه بدن. خودشون برن کنار نوبتشون رو بدن به شما.
شما نفر اولی.
من اجازه نمیدم.
حجت الاسلام طاهر رضی کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاعتتون قبول باشه. گزارش رو شنیدید و معمولاً از اینجور مسائل تو اجتماع خیلی باهاش مواجه هستیم. توی صف پمپ بنزین، تو صف نونوایی، توی بیمارستان، توی فروشگاه و جاهای مختلف. یه تعداد افرادی هستن حالا یا به دلیل اینکه حوصله‌شون نمی‌کشه یا فکر میکنن خیلی زرنگ هستن میان و خودشون رو جا میدن و زودتر کارشون رو انجام میدن. این دوستان عزیز باید عنایت داشته باشن. 2 تا اتفاق حداقل اینجا داره توسط اونها میفته و شکل میگیره که هر دوی اینها خیلی بد هستش. یک اتفاق این هستش که کسانی که توی صف ایستادن براشون حقی به وجود اومده. حق یعنی امتیازی که یک فرد از اون برخورداره و دیگران باید نسبت به اون احترام بگذارن. حق اون طرف رو از بین میبره و یک حق و ناسی رو به گردن خودش قرار داده. و بحث دوم هم که اتفاق میفته بی‌اعتمادی مردم هستش. حالا اگر یک جایی هستش واقعا طرف حالت اورژانسی داره، به خاطر اینکه اون افرادی که خودشون رو زرنگ میدونن دفعات متکرر اومدن از این استفاده کردن و از اون اعتماد مردم سوء استفاده کردن، اینها تصور میکنن که داره کلا سرشون میذاره یا دروغ میگه. اینجا هستش که بعضا میبینیم که با اینکه اخلاق، انسانیت، نوع دوستی اقتضا میکنه وقتی یک مریضی هستش که اظهار میکنه من حالت اورژانسی دارم یا شرایط خاصی دارم یا شرایطم به گونه‌ای هستش که زودتر باید برم، اینو مخالفت میکنن. به خاطر این هستش که اون دوستان این فضا رو از بین بردن که خود این در نوع خودش یک منکر بزرگ هستش که نباید در یک جامعه اخلاقی این مسائل به چشم بخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ها نذر کردن برن امام رضا، گزارش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رفت غیر از
لحظه حرمت حرمت نداره مرگز دست از کرمت کرمت فقط تو را دارم محرم اسرارم تو این نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
نفسی کار دلم را کند آسان چه شود از زمستان سیه گر ببرم جان چه شود به خواب این پریشان خدا کند بیا ندارد از دلم خبر ناه من دهد سمن شکست قلب و خست جانم چه می شود شبی اگر به بوی او شود سحر که آرزو به دل نمانم ندارد از دلم خبر ناه من دهد سمر شکست قلب و خست جانم چه می شود شبی اگر به بوی او شود سحر که آرزو به دل نمانم یار به خواب این پریشان خدا کند بیاید خدا کند بیاید خدا کند بیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر به پیشگاه همه شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه نشانی. امروز در جزء 17 قرآن کریم به آیه 11 سوره حج میپردازیم.
و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
در حقیقت بندگی خدا به عنوان یک فضیلت و به عنوان یک خصوصیتی که شایسته مقام انسانی هست و کسی که موفق بشه به این جایگاه برسه از توفیق و بهره بسیار بالایی بهرمند هست. یک هدف برای انسان و انسان باید بسیار تلاش بکنه که در این مقام بندگی به اخلاص هرچی بیشتری برسه. ولی چیزی که هست اینه که این بندگی باید بندگی واقعی باشه. یعنی انسان وقتی که مدعی میشه که من بنده خدا هستم باید بر اساس سلامت روان بر اساس یک نیت و قصد سالم و بر اساس یک تشخیص درست باشه، نه اینه که انسان هر مسیری رو طی بکنه و به هر شکلی زندگی بکنه، ولی اسم و عنوان زندگی خودش رو بندگی خدا و اطاعت خدا بذاره. به تعبیر دیگه بندگی خدا باید حقیقی باشه و بندگی هم معناش اینه که انسان اون چیزی رو که مولا و رب و پروردگارش براش تعیین میکنه و امر و نهی میکنه، اون چیزی رو که برای او به عنوان خیر و خوبی تعیین میکنه، انسان از اون تبعیت بکنه. اینطور نباشه که انسان تابع سود خودش باشه، اون هم چه سودی؟ سودی که بر مبنای ملاکهای خود ساخته تعریف میکنه و طراحی میکنه. یعنی ما بیایم نفع و ضرر رو در دستگاه محاسبات دیگری جدای از معیارهای ارزشی پروردگار و جدای از واقعیت‌های کلان عالم هستی تعریف بکنیم، نفع و ضرر رو در اون نظامات فکری که نادرست و بی مبنا هست طراحی بکنیم، اون وقت بیایم بر مبنای باز معیارهای دیگری سنجش بکنیم، ارزیابی بکنیم و قضاوت بکنیم و نهایتاً نمره بدیم و بخوایم ارزش گذاری بکنیم. چنین نگاهی غلطه. قرآن کریم می‌فرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف، از مردم کسانی هستند که اینها خدا رو عبادت می‌کنند، منتها صرفاً به صورت ظاهری و به صورت حرف و ادعا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. خب حالا این خصوصیت عبادت ادعایی چجوریه؟ ما چجوری میتونیم چنین افرادی رو بشناسیم که عبادت و بندگیشون ظاهری هست، ادعایی هست و از حقیقت و محتوا برخوردار نیست؟ اینها اینطوری هستند که اگر خیری بهشون برسه به این خیر و نصیبی که بهشون رسیده اطمینان پیدا میکنن، به همین تکیه میکنن و گویا همه چیز همین هست، و اگر هم یک شر و فتنهی، فقری، آسیب و آفتی بهشون برسه از خدا روی گردان میشن، که ما متاسفانه این رو میبینیم کسانی که وقتی با سختی ها و مشکلاتی روبرو میشن اصلا منکر دین میشن، منکر خدا میشن و چه بسا به همه ارزش ها نعوذ بالله ناسزا میگن. یعنی گویا دستگاه عالم هستی همه تجهیز شده برای اینه که ما تصمیم بگیریم، ما آرزو بکنیم، ما بخوایم و اون چی رو که ما خوب تشخیص میدیم و میخوایم و در نگاه مقطعی و سطحی خودمون انتخاب میکنیم برای ما تأمین بکنه. چنین چیزی نیست. قرآن میفرماید خسرت دنیا و الاخره. چنین روشی و این روی کرد گویا دستگاه عالم هستی همه تجهیز شده برای اینه که ما تصمیم بگیریم، ما آرزو بکنیم، ما بخوایم و اون چی رو که ما خوب تشخیص میدیم و میخوایم و در نگاه مقطعی و سطحی خودمون انتخاب میکنیم برای ما تأمین بکنه. چنین چیزی نیست. چنین افرادی هم دنیا رو باختن و هم آخرت رو. ذالکه هو الخسران المبین. چنین چیزی خسارت و خسران آشکار هست. می‌تونیم بگیم که دین ارزش واقعی رو تعریف می‌کنه برای ما، هدف رو برای ما ارائه می‌کنه، شاخص‌ها و معیارها رو ارائه می‌کنه و راهکار رسیدن به اهداف رو هم دین عمدتاً تعریف می‌کنه. یعنی حلال و حرام خدا، خوب و بدها و بایدها و نبایدهایی که دین تعیین میکنه، اینها شیوه زندگی رو برای ما طراحی میکنه. بنابراین ما باید در همه این عرصه ها بنده خدا باشیم، نه اینه که بیایم در یک نگاه مادی و دنیایی اهدافی رو برای خودمون تعیین بکنیم که اصلا این اهداف مورد تأیید خدا نیست و از نگاه دین اینها ارزش که حساب نمیشه بلکه ضد ارزش و غلط و منفی هم هست و اون وقت توقع داشته باشیم که خدا اینها رو برای ما تأمین بکنه و اگر تأمین نشد و اگر به آرزوهامون تمام و کمال نرسیدیم منکر دین و خدا و ارزش‌های معنوی و انسانی بشیم. چنین روی کردی غلطه و به تعبیر قرآن خسارت آشکاری هست که انسان دنیا و آخرت رو در این طرز فکر از دست میده. انشاءالله ما